بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله خدای متعال جمع ما و گفتگوی ما رو موجبات رضایت خودش، رضایت ولیش امام عصر علیه السلام قرار بدهد، به اون سمت و سویی که میپسندد هدایت و دلالت بفرماید، از هر آنچه که نمیپسندد صیانت و محافظت بفرماید. صلوات بفرستیم. امید داریم خدای متعال در این ساعات و لحظات که از همه گوشه عالم غم و اندوه و مصیبت می‌بارد، بر قلب مبارک ولیش امام عصر علیه السلام انواری از صبر و شکیبایی و تسلیت نازل بفرماید. صلوات بفرستیم. امید داریم، بلکه آرزو داریم خدای متعال این مجلس عزاداری و همه مجالس عزاداری دوستان اهل بیت در سر تا سر عالم هستی رو موجبات تسلیت خاطر محزون امام عصر علیه السلام و تشفی قلب داغدار اون حضرت و پایان زمان غیبتشون و آغاز زمان ظهور مبارکشون قرار بدهد. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید. من مطمئنم که تا آخر مجلس یک یا دو نوبت دیگه من ناچارم از شما خواهش کنم که تشبیه جلو. الان نمیگم، راحت بشینید، چون بعدش دیگه این راحتی از دست میره. انشاءالله مجالس عزاداری اهل بیت پرشور، پرتعداد، به کوری چشم دشمنا، در پناه حمایت الهی، حمایت امیرالمؤمنین، از همه بدخواهی ها و دشمنی ها در امان بمونه. اینو بدونیم رفقا، اینجا که در امنیت نشستیم عزاداری میکنیم، شیعیان بسیاری از کشورها امشب جونشون رو کف دستشون گذاشتن و تشریف میبرن به حسینیه ها. برای سلامتیشون صدقه بدین، برای سلامتیشون همینطور تو دلتون صلوات بفرستین، لعن دشمنای اهل بیت بفرستین، آیت الکرسی ولدین آیت الکرسی بخونین. به هر حال امروز، امشب، فردا، فردا شب بر امام عصر علیه السلام هم به واسطه حزنی که هست، مصیبتی که هست، بسیار سخت میگذره. قلب اون حضرت داغداره، دوستان اون حضرت عزادارن، دوستان اون حضرت مورد کینه دشمنها قرار دارن. در یک کشورهای عرض کردم شیعیان جونشون کف دستشون به حسینیه ها میان، خار به پای هر کدوم از اونا بره انگار خار به چشم امام عصر علیه السلام رفته. حضرت ناراحت میشن، قصه میخورن. برای سلامتی اونا صلوات بفرستین، سوره قرآن بخونین، لعن بفرستین، صدقه. صدقه مقدارش مهم نیست، تعدادش مهمه. یعنی اگه میخواین 1000 تومن صدقه بدین، چه خوب تره که 5 تا 200 تومنیش کنین 5 دفعه بدین، 10 تا 100 تومنیش کنین 10 دفعه بدین. صدقه تعدادش مهمتر از مقدارشه. انشالله امشب و فردا و فردا شب که ساعات و لحظات سنگینی بر قلب امام عصر علیه السلام میگذره، همه دوستان حضرت در پناه حمایت الهی از انواع خطرات محفوظ باشند. یک کارم از دست من و شما میاد، همین الان که نشستیم تو مجلس، به احترام مولا و امیرالمؤمنین، به احترام دل داغدار امام عصر علیه السلام، یه 24 ساعت رو سعی کنیم که یک همچی دورور زشتی ها نپلکیم. ما بشریم، همه هم میدونیم دیگه، دستمون خط میخوره، نفسمون رو نمیتونیم کنترل کنیم، از دستمون در میره. یه امشبه تا فردا شب خدا وکیلی ها، یه نه به خاطر بهشت، نه به خاطر جنت، به خاطر دل داغدار یه آقایی که مصیبت زده یه جدشه، دورور خطا، دورور اذیت، دورور نامهربونی، دورور گناه نریم. اگرم میتونیم خوب باشیم، بعدم میگیم یا صاحب از زمان، این از دست ما میومد. ما اینقدر که میتونستیم شما را... چون به هر حال هرچی باشه ما رعیت صاحب الزمانیم، ما گناه میکنیم، امام سرشو میندازه پایین به درگاه خدا، خجالت میکشه، نمیتونه از ما دل بکنه. اگه میتونست اینجا نبودیم، من خودمو میگم، نمیتونه ما رو دوست نداشته باشه. ما مثل بچه هاشیم دیگه، تو این دنیا مگه چقدر شیعه داره؟ ما هم دوستش داریم، پس 100% همینطوره. چون دوستش داریم عرض میکنم، فارغ از بهشت، فارغ از جهنم، فارغ از همه یه چیزا، به خاطر دل یه آقایی که دوستمون داره، ما هم دوستش داریم. امشب رو داغ داره، فردا رو داغ داره، عزاد داره، مصیبت سر است. یه قدری خودم بگیم آقا من این از دستم میومد، یک، دو، برای سلامتی خودتون، برای سلامتی دوستانتون، برای سلامتی اونایی که دوستشون داشتین و همه عزاداراتون، صدقه دادم، صلوات فرستادم، آیت الکرسی خوندم، قرآن خوندم، سعی کردم که غضب خدای متعال رو نسبت به خودم کمتر متوجه کنم. من این کارا از دستم در میاد، الهی قربونتون برم، خدا کنه امشب و فردا شب شبهای سختی برای شما نباشه، به مژده فرجتون یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرم. خدا رو شکر میکنم یک دفعه دیگه به من توفیق داد در جمع رفقایی که حقیقتا من اینجا رو مثل هیئت خودمون میدونم، یعنی دوست میدارم اینجا رو. دیشب کاری نداشتم، جایی نبودم، البته فکر میکردم شب اول من دیشبه، ولی واقعا اگر شب اولم نبود بازم میومدم همین کنار دوستان با شما صفا میکنم. خدا انشالله این جمع گرامی رو در پناه حمایت امام حسین علیه السلام از بهترین یاوران امام عز علیه السلام قرار بدهد. سلامت باشین، بزرگ بارین، خدا همه تون عزت بده. خدا حفظ کنه مدعاها رو تا دلتون بخواد، سیستم خوب بر خودشون مهیا میکنن، منبر خوب بر خودشون مهیا میکنن. آره به ما که میرسه یه دونه پای بلنگوی در پیت میذارن اینجا. آره اونم ندارم، بله. بعد ما همیشه گفتیم آقا ما یه زنبیل داریم، این زنبیلمونو یه جا باید بذاریم، حالا امشب زنبیلمونو رو پامون میذاریم، ولی برای فردا شب رحم کنیم به ما. بله انشالله صدقه سر حاج کاظم آقا و عزیزمون. من اسم عزیزمونو یاد نگرفتم حاج آقا، عزیز آقا، آقا فرید، صدقه سر این عزیزان به ما رحم کن، یه چیزی که این زنبیلمونو بذاریم روش انشالله بر فردا شب دیگه، امشب ولش کن. عزیز مایی، سرور مایی، تاج سر مایی، خدا به احترام قرآن بهترین برکات رو از قرآن نصیب شما کنه. من فضولتن نمیدونم چرا امشب اینجوری شد، فضولتن یه چیزی میخوام بگم، باور کنین خدا میدونه غیر از مجلس های باحال اینجوری جاهای دیگه اصلا به زبانم جاری نمیشه. تو داستان تشرف علی ابن مهزیار یادم یه دیکی دو مرتبه به بهانه های مختلف اینجا گفتم، او تیکشو که میخوام کل ماجرا بمونه انشالله. تو داستان تشرف علی ابن مهزیار که 20 سفر مکه رفت، یه دونش حج واجب بود، 19 تاش به نیت زیارت امام عصر علیه السلام رفت. چه شما میدونین تا او بند خدا اومد گفت از دوستات جدا شو، دوستاش داشتن برمیگشتن ایران، او از دوستات جدا شو و بیا و شب اومدن نیمه دل شب کنار بیت الله قراری داشتن، سوار شدن. ببین علی ابن مهزیار تقریبا مال اواخر غیبت صغرا و اوائل غیبت کبراست. ای علی ابن مهزیار اسم باباش هم علی بوده، یعنی علی ابن مهزیاره. او علی ابن مهزیار اول که بابای این علی ابن مهزیار مورد نظر ماست، او از اصحاب امام هادی و امام عسکری بوده و دوران غیبت صغرای امام عصر علیه السلام در کرده. علی ابن مهزیار پسر دیگه به اواخر غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا میرسه، یعنی تقریبا نزدیک 1340 سال پیش، 1040 سال پیش. به هر حال قراری گذاشتن و اون قاصد اومد و با هم دیگه رفتن و نیمه دل شب قاصد گفت، نگاه کرد به آسمون گفت وقت نماز شب، نماز شبشون رو خوندن و بلا فاصله چسبوندن به نماز صبح. نماز صبحشون هم خوندن، راه افتادن، دمدمای طلوع آفتاب از دور. ما انشالله راجبش کاش که این مطلب میذاشیم برای شب 23، همینقدر چه بگیم بقیه شب 23 انشالله. امشب میخوام راجب قدر صحبت کنیم که بیشتر آمادگی هم داشته باشیم برای شب 23. از دور پیدا شد خیمگاه حضرت. این قاصد حضرت به علی ابن مهزیار گفت علی ابن مهزیار همینجا وایسا برم اجازه بگیرم. این برای قرآن خوندنتون انشالله. خدا حفظ کنه حاج کاظم آقای خلیق رو. من این عرضی رو که میکنم ازش بهره گرفتم، به شما هم عرض میکنم استفاده کنین. انشالله اگه بهره گرفتین من روسیاه رو از دعای خیرتون فراموش نکنین. گفت علی ابن مهزیار همینجا وایسا من برم اجازه بگیرم. رفت برگشت، بعد گفت علی ابن مهزیار مجده باد بر تو، آقا اجازه فرمودن وارد بشی. یعنی ممکن بود اجازه ندن. ببینید شما هر یک از مشاهد مشرفه مکه، مدینه، کربلا، نجف، سامرا، مشهد، قوم، حضرت معصومه، امامزاده ها، هر کدوم از امامزاده ها میخواین وارد چین چی میخونین؟ اذن دخول. یه فرهنگه. بچه شیعه به هر کدوم از امامزاده ها، از این امامزاده های با پنج پشت، اگر قبرشون یه جایگاهی داره، شما وارد که میخواین بشین اذن دخول میخونین. او هم که میخواست وارد خیمه امام عصر بشه گفت سب کن برم اذن دخول بگیرم، اجازه بگیرم بعد داخل شی. صریح آیه قرآن میفرماید به بیت آل الله که میخوای وارد شی سب کن، اجازه بگیر. به جان خودم قسم به این پیرهنسی هایی که تنمه که به اندازه همه دنیا دوستش دارم، مجلس روزه اهل بیت کمتر از حرم امامزادگان نیستا. شیعه با ادب از سر کوچه که وارد میشه ته دلش میگه یا صاحب زمان میخوام وارد مجلس عزای جد شما بشم، آقا به من اجازه بفرمایید، اذن بدین. هر دفعه خواستی هر مجلس روزه بری از امام زمانت که صاحب اجازه همه عالم اجازه بگیر، بعد ببین مجلس برات میشه یه مجلس دیگه، یه چیز دیگه میشه. خواهی فارد چی بگه؟ همین الان تای دلتون بگه آقا من اینجا نشستم یادم نبود سر کوچه اجازه بگیرم، الان به من اجازه بده. الهی قربونتون برم اگه شما اجازه نمیدادین که من پا از پا نمیتونستم جدا کنم. همین که اینجا اومدم ممنون شما هستم. به من اجازه بدین یعنی چی؟ یعنی بهره ببرم از اون بهره هایی که به اون شیعه های خوبتون میدین، از اون خوشمزه هایی که به شیعیان نمره یکتون میدین به منم مرحمت کنین، صدقه سر اونا مرحمت کنین، به احترام ریش سفید اونا مرحمت کنین، به احترام اینایی که در خونه امام حسین ریشاشون سفید کردن روبروی من نشستن، از همون چیز خوبایی که به اینا میدین که یه عمر ریش نداشتن اومدن اینجا نگهشون داشتی تا الان که موی سر و صورت و ابروشون سفید شده، اینا یه چیزی گیرشون اومده اینجا، از اون چیز خوبایی که به اونا میدین به منم مرحمت کنین، به من اجازه بدین من وارد مجلس شما بشم، وارد مجلس اهل بیت. هر جا میخواین بشین اذن بگیرین، اذن دخول بگیرین، مثل حرم امامزاده ها. مطمئن بالاتر از حرم امامزاده ها نباشه، پایین ترش نیست. هر امامزاده ای شما برین یه اذن دخول داره. اصلا شوخی نیست، به خدا قسم در مجلس اهل بیت خانوم، به خصوص این مجلس که برای شوهر مظلوم بشونه، خانوم سلام الله علیها تشریف میارن، دیده ها رو باز کنن، خانوم سلام الله علیها، امام عصر علیه السلام دمه در خوش آمد میگن، وقت رفتن خداحافظی میکنن، تشکر میکنن، مطمئنن اذن دخول میخواد. این یک دو، وارد شدن به حریم قرآن اجازه میخواد. هر وقت قرآن رو خدا حفظ کنه حاج کاظم آقای خلیق رو، خدا در پناه قرآن نگهشون بداره. صفحه قرآنی که باز میکنین هم تو دلتون نجوا کنین بگین یا صاحب الزمان قرآن خودش که معرفی میکنه میگه نوره، رحمته، هدایته، شفاعه. آقا به منم بهره میدین؟ اجازه میدین منم بفهمم یعنی چی قرآن نوره؟ یعنی چی قرآن شفاست؟ من دارم قرآن میخونم، حاج کاظم آقام زحمت میکشن جلسه قرآن رو اداره میکنن، یا صاحب از زمان، به من اجازه بدین وارد حریم قرآن بشم. وارد حریم قرآن شدن سواد نمیخواد. کم نیستن کسانی که سواد خوندن نوشتن نداشتن اما در حریم قرآن وارد شده بودن. قرآن معجزه بودنش به اینه. بله سواد داشته باشی راحت تره. یکی از چیزایی که تو قرآن مهمه، ببین شما دست بی وضو بهش میتونی بزنی؟ میتونی یا نه؟ چه جواب نمیدین؟ آه. شما یادتون رفته ما سوال یه مرتبه باز داری یادآوری کنم، من میپرسم شما جواب ندین فکر میکنم توجه نمیکنین، مطلب و ماسمالی میکنم میگیرم، اما از چهره هاتون پیداست دارین توجه میکنین، پس لطفاً جواب بدین. دست بی وضو میشه زد یا نه؟ نه. یعنی چی؟ یعنی دست با وضو وقتی میزنی یه اتفاقی قراره در تو بیفت. خب قرآن میخونی، دست تو بذار رو قرآن، رو خطوطش دست بذار. تو خونه حال نداری بخونی ولی میلت به قرآن میکشه، واکن دستتو بذار رو قرآن. همونجا هم ته دلت بگو یا صاحب الزمان این قراره که یه کاری با من بکنه. آقا شما اجازه بدین من بهرمند بشم از بهترین بهره هایی که به بهترین دوستانتون میدین، به منم مرحمت کنین. آقا شما وقت بذل و بخشش ها به آقاییتون نگاه میکنین، به طرفتون نگاه نمیکنین که. شما هر وقت خانواده شما، اجداد شما هر وقت خواستن بذل و بخشش کنن، شاهانه بذل و بخشش کردن. زشته برای شاه که به آقا 100,000 تومان بده، به آقا 10,000 تومان بده. شاه داراییش ته نداره، از آقاییشه، به اینم صد میده، به اینم صد میده، به اونم صد میده، به اون. آقا آغاز، آقازاده است، جدن در جد آقازاده است. اینا بنی هاشم هست. میدونی هاشم چرا اسمش شد هاشم؟ هاشم به عربی یعنی درنده نان، یعنی نون پاره کن. یعنی اینجا دامد در مکه قحط سالی شد، حاجی ها که می اومدن، ببین حاجی ها که می اومدن، حاجی هایی که می اومدن دور بوتاشون به چرخنا، منتها به احترام خانه کعبه بوتاشون آورده بودن گذاشته بودن توی خانه کعبه بوتا، چون خانه کعبه ابراهیم علیه السلام گفته بود محترم بود، اینا بهترین جا و محترمترین جای کره زمین رو خانه کعبه می دونستن که این درسته. حالا بوتاشون رو آورده بودن اینجا که این غلطه، بوتا رو آورده بودن اینجا، سالی یه مرتبه می اومدن دور بوتاشون که تو خونه بود می چرخیدن. خشک سالی شد، حاجی ها اومدن چیزی برای خوردن نداشتن. جناب هاشم هرچی شطور داشت در راه خدا قربونی کرد، آبگوشت درست کرد، گفت نونم خودم با دست خودم پاره میکنم، تلیت میکنم، بدین به حاجی ها بخورن. آقا آقازاده است، جدن در جد آقازاده است. او وقت که میخواد بذل و بخشش کنه دیگه مهم نیست این موحده، او بت‌پرسته، به احترام این خانه پا شده اومده اینجا. ابان ابن تقلب میگه از اصحاب اجماعه، میگه امام صادق علیه السلام به من فرمودن ابان امشب شب از نیمه که گذشت بیا کارت دارم. شب از نیمه گذشت مثلا شد ساعت 1:30 شب، پا شدم رفتم در خونه امام صادق، در حضرت در وا کرد گفت بیا تو. کیسه ای به دوش انداخته بود حضرت، این وقتی که میخواست بیاد پاش گیر کرد به آستانه در، امام صادق علیه السلام پاش گیر کرد به آستانه در، حضرت افتاد، این گونی هم از رو دوشش افتاد، درش وا شد، یه مقداری از محتویاتش ریخت بیرون، مثل الان هم نبوده که چراغ بوده باشه که. حضرت با دست همینجور رو زمین گفت ابان کمک کن نار جمع کنیم، با دست که رو زمین کشیدیم دیدیم نون خشکه، نون خشکا رو دوباره جمع کردیم ریختیم تو گونی، حضرت گونی رو به دوش گرفت، گفتم آقا اجازه بده من اینو بردارم، حضرت فرمود نه این کار خودمه. با هم دیگه رفتیم از مدینه، یادم نیست مدینه است یا او وقتی که امام علیه السلام در کوفه حضور، گمان میکنم مدینه است. حالا بله مدینه است. بله از وقایع اون سال شدن اومد که مدینه است. حضرت از کوچه های شهر، از خونه های مرکزی شهر خارج شدن، رفتن به اون حاشیه بیرونی شهر دیگه، انتهای شهر، در یه جایی که یه دیوار خرابه ای بود، یه عده خوابیده بودن. عبارت عوان اینه که متکای زیر سرشون خشت بود، یه تیکه خشت زیر سرشون گذاشتن خوابیده بودن. حضرت کنار هر کدوم از اینا یه تیکه نون گذاشت، یه مقدار نمک. من پرسیدم آقا اینا حقو میشناسن؟ منظوری که اینا شیعن؟ حضرت فرمود اگه حقو میشناختن خورشتن براشون میذاشتیم. آقا آقازاده است، نسبت به غیر شیعه ها اینجوریه. بعد شما فکر میکنی به شیعیان جدش که نیمه دل شب از راه دور و نزدیک سیاه پوش اومدن تو عزا شرکت کنن توجه نمیکنه؟ حاشا و کلا، غیر ممکنه. این آقا آقازاده است، جدن در جد بزرگ مرد بودن و آقازاده. وقتی هم میخوان ببخشن دیگه آقایی میکنن، شاهی میکنن، میبخشن به آقا صد هزار، به آقا صد هزار، به آقا صد هزار. حالا که اینطوره، قرآن رو که وا کردی بگو، بزرگ بخوا، از آدمای بزرگ بزرگ بخواین، بزرگ. به ذهن کوچیک خودمون توجه نکنین، بگین آقا به من از همونایی بده که به بهترین دوستانت میدی. از آقایی شما هیچ بعید نیست، شما اینقدر آقا هستین که از این کارا بکنین. یا میخوام قرآن بخونم، منم میخوام بفهمم، منم میخوام وارد حریم قرآن بشم، منم میخوام با قرآن مختلط بشه گوشت و پوستم، پس دست میکشم رو قرآن. حالشو ندارم بخونم، آقا حالشو عنایت کنید. چهار دفعه اینجوری یهو میبینه حالش هم اومد. یه صفحه خوندی خسته شدی، با خودت مبارزه نکن. یکی از چیزایی که این شبا منو اذیت میکنه اینه که میرم تو مجالس، میرم دعای جوشن کبیر میخونم. الحمدلله اینجا جوشن کبیر خبری نیست که هست، خیلی خوب دعای جوشن کبیر میخونن. بعد وسطاش طرف داره میخونه، مثلا بغل از این شروع میکنه ورق زدن، اینو تهش کجاست؟ بعد میگم اوف 17 صفحه دیگه مونده. الغوث الغوث خلص نامن را. خلاصه آقا جان خسته شدی ولش کن، مستحبات اسمش روشه، مستحبه، باید صفا کنی بخونی، باید حال کنی، باید کیف کنی. قرآن هوا، دلتون هوای قرآن کرده، سفر رو ما میکنه. آقا پنج خط خوندی احساس میکنی بسته دیگه، خیلی خوب باشه، به خودت فشار نیار. همون قدر که شیرینه بر جانت مینشینه، همون قدر که داری باهاش لذت میبری، داری کیف میکنی، همون قدر. بعد خسته شدی بذار کنار، تای دلت میتونی نجوا کنی، بگی یا صاحب الزمان آقا ممنون شما، همین پنج خط، ممنون شما. آقا میشه کوپن منو بیشتر کنی؟ میشه بهره منو بیشتر کنی؟ میشه میلمو به قرآن زیاد کنی؟ لا اقل به اندازه میلم به فیلم چیز، این سریال چیه توی خندوان جمون، مثلا باریکلا به اندازه میلم به جمون که یه ساعت و نیم میشینم پاش اینجوری میخکوب میشم، لا اقل به اندازه اون. چی میشه میل آدم؟ میل آدم تو دل آدمه، دل آدم دست صاحب دله. مثلا فرض کنیم که میخواستم پیش خودم 4 دقیقه یه چیزی بگم که شد نیم ساعت. حالا این مطلب بقیش بمونه انشالله. آها ما اینجا فردا شب مجلس، با یه مجلس دیگه قاطی کردم که فقط شبای قدر بود. این مطلب شب قدر رو، سر مطلعش رو باز میکنیم انشالله بقیهش و تفصیلش برای فردا شد. خدای متعال توانایی ها رو بین موجودات یکسان تقسیم نکرده. مثلا عقاب چشمش بسیار قوی تر از ماست، فرکانس بینایی عقاب 50 برابر ماست. لذا خرگوش با اون سرعت که میدوه که هیچ بشری نمیتونه خرگوش بگیره، چون به سرعت میدوه، آدم دنبالش، یه دفعه تغییر جهت میده اینور، آدم 5-6 قدم میره بعد برمیگرده، اوف اون رفت دیگه. این خرگوش برای عقاب تو اون فاصله تو آسمون انگار که مورچه رو زمین برای شما راه میره. چجوری راه میره؟ یا لاک پشت چجوری راه میره؟ که هر لحظه بخواید لازم میبینید شیرجه میزنه از اون بالا میاد میکنه برش میداره میبره، چون بیناییش 50 برابر ما، فرکانس بیناییش 50 برابر ماست. سگ بویاییش بسیار قوی تر از ماست، درسته یا نه؟ اما جالبه بدونین سگ چشماش سیاه‌سفید میبینه، کوررنگه. شامش چندین برابر ما قویه اما چشمش سیاه‌سفید میبینه. مورچه با همه فینگیلی بودنش، مورچه 50 برابر وزن خودشو میذاره رو سرش را میره. ما قوی ترین مرد جهانمون آقای رضازاده همشهری شما هاست که نهایتاً دو برابرم نهاج آقا 118-19 کیلوه، 156 کیلو، یه زر بلند کرد 3-4 ثانیه اینجور نگرد داشتنم همه بدنش میلرزید، آخر سرم انداختش پایین. یعنی هم تقریبا مرز وزن خودش، دو برابر وزن خودش، هم هیچ بشری پیدا نشده دو برابر وزن خودش ببره بالا سرش. مورچه 50 برابر وزن خودشو میذاره رو سرش راه میره، میره حالا 1 کیلومتر هم راه میره، بالا هم میره به قول حاج آقا. خدای متعال این توانایی ها رو میبینین. یک توانایی هست که انشالله فردا شب کاملتر توضیح میدیم که اصلا این توانایی چیه، چجوریه، مبانی علمیش رو میگیم برای دوستانی که دانشگاه رفتن، مبانی علمیش رو میگیم، خیلی هم حرف پرتی نیست، با پیشرفته ترین دانشهای بشری تطابق داره. اگه تا فردا زنده نموندم براتون بگم، خواستین اطلاعات بیشتر داشته باشین، یه شخصیت به نام استیون هافکینگ، هافکینگ الان زنده است، البته مثل قطع نخایی است، از گردن به پایین فلجه، استاد ممتاز دانشگاه آکسفورده. هنرش هم اینه که ریاضیات رو به زبان ساده میگه، مخیه تو ریاضیات ها. دو تا کتاباش به فارسی ترجمه شده، یکیش جهان در پوست گردوه. این کتاب جهان در پوست گردو رو بخونین، اون وقت متوجه عرض این عرضی که میخوام بکنم میشین که چیه، که ما همون جوری که زمین گرده، زمان هم گرده. عمر اگر بود فردا شب توضیح میدم یعنی چی. آ اینا بدونین، این که میگم مبانی علمی داره رو هوا نمیگم، آدرس دادم ان شاءالله برین بخونین. آسمان چهارم که تو روایات گفته شده، یه جایی از یه حوزه ای از حوزه اطلاعات، خلاصه علمه. اصلا عرش خدا علمه. او درختی که به شیطان گفتن نزدیک نشو، نزدیک شد خودش و همه ما رو بیچاره کرد، اون فرمودن درخت علم آل محمد صلی الله علیه و آله. همه اینا یعنی چی؟ ان شاءالله فردا شب میگیم. اینا فعلا طلبتون باشه. اونجا خلاصه خیلی خبراست. یه جایی به اسم آسمان چهارم، جا نیستا، حوزه ای از علم، حوزه ای از معرفت. علم نگیم، معرفت بگیم بهتره. فردا شب کامل توضیح میدم ان شاءالله. اونجا یه خبراییه، یکی از جمله خبرایی که اونجاست اینه که دعای شما که میره بالا، اگه قرار باشه که دیگه نره بالا، از اونجا به بعد نمیره بالا. اونی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا یه سری گناه ها هست دعا رو حبس میکنه، اینجوری جلوشو میگیره. صدای من تو میکروفون دیگه نمیره، چرا؟ چون میکروفون قطعه، این سی میکروفون قطعه. اون قصه از آسمون چهارم به بالاست، دعا بالا نمیره. بد نیا بگو من با امام حسین قهرم، هرچی دعا میکنم حضرت مستجاب نمیکنه. اصلا دعا را خدا اجازه نمیده بره بالا. چرا؟ یه سری گناه هاست، یه سری گناه ها آبرو میبره. اینا را باز فردا شب کامل میگم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم. نتیجه بعضی گناه ها اینه که آبرو میبره. دروغ رزق رو کم میکنه. نوع رفقا که مشکل دارن، مشکل کاسبی دارن، برگردن ببینن یکی از چیزایی که رزق رو کم میکنه دروغه، یکی از چیزایی که رزق رو کم میکنه پدر مادر آزاریه، یکی از چیزایی که رزق رو کم میکنه قطع رحمه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، نعمتها پوله، قرار نعمت باشه واسه من شده بدبختی. خوشکلیه، خوشکلی چیز بدی نیست، اما هم خودم رو جهنمی میکنم هم خیلی های دیگر رو. اینا نتیجه این. مثلا فرض کنید که دروغ گفتی، مثلا میگم دروغ گفتی، فردا بعد از ظهر قرار دخلتو بزنن، دزدی بشه ازت. این بلا به محض اینکه دزدی کردی اتفاق میفته، چون اراده الهی به محض گناه نتیجهش مادرتو اذیت کردی، پدرت از دستت ناراحته، قرار هفته آینده پات پیچ بخوره، یه دو هفته شب تا صبح ناله کنی، گچ بگیری ناله کنی. اما کی قرار این اتفاق بیفته؟ دو هفته دیگه. کی مسبب شد؟ همین الان که مادرتو اذیت کردی، همین الان. اینو بهش میگن اصطلاحاً، شنیدی میگن اجل معلق؟ این بلای معلقه. این جاش کجاست؟ آسمون چهارم. این جاش اونجاست. ما از اونجا بی اطلاعیم. گاهی وقتا اجازه میدن شما مطلع بشین. چجوری؟ گاهی وقتا شما خواب میبینی، خواب میبینی، هراسان بلند میشی، تو دلت میگه خدا به خیر کنه، اما مقدر شده و به خیر نمیکنه. به شما تصادف میکنی و میگی دیشب خواب بدی دیدم. گاهی وقتا عینشو خواب میبینی. یه دوستی داریم خدا حفظش کنه، اسمشو میارم، دلم میخواد برای صلوات بفرستین، دوست بسیار صمیمی و عزیزیه به نام آقای دکتر دولتی، خدا حفظش کنه انشالله. هم تو شبکه اجتماعی هم تو اینترنت یه سایت دارن به نام رواسی، یه سایت هم دارن به نام تینت. حوصله کردین برین استفاده کنین. ایشون نازنینه، بسیار نازنینه. تینت و رواسی دو تا سایت. ایشون گفتش که خواب دیدم از کوچمون، کوچهشون سربالایی بود، از کوچمون میخوام بیام بالا، بعد یهو یه دونه از این نمکیای قدیم یادتونه چرخ داشتن، گفت این نمکی کنترلش در رفت، چرخ دستش ول شد، اومد کوبوند به در عقب سمت شاگرد، لیه لورده کرد باشه. صبح بیدار شدم از کوچه پیچیدم اومدم بیام سربالایی، نمکیه رو دیدم، تا اومدم دیدم، تا یادم افتاد 3-4 ثانیه نگذشت کنترل از دستش خارج شد، چرخش بیل شد، اومد زد در عقب سمت شاگرد. دیدمش یادم افتاد، قبل از اینکه او کنترلش رو از دست بده، آها آها این کنترلش از دست میده، داد تموم شد. برای خیلی از شما ممکن اتفاق افتاده باشه عیناً، یا وقت داریم در شب ان شاء الله مهمون شماییم، تو خواب آدم میبینه چی میشه، اونم براتون میگم، اونتا نه فردا شب و پس فردا شب، شبای بعدش میشه. خلاصه ما مطلبمون گم شد. یه صلوات بفرستیم. بله، خب این بلاها که میاد که تو غیر و نعم هست، تنزل البلا هست، تو عرض میکنم خیلی ته به صد دعا هست، اینا جاش کجاست؟ عرض کردیم آسمون چهارم. تو آسمون چهارم اینا معلقه. ماکیان، ماکیان مرغ، خروس، کبوتر، گنجیشک، یا کریم، مرغابی، ماکیان. اینا همونطور که خدا به سگ شامه قوی داده، به ما نداده. به عقاب چشمای قوی داده، به ما نداده. به مورچه به نسبت وزنش قدرت 50 برابر وزن خودش داده، به ما نداده. به همون ترتیب خدا به ماکیان اجازه داده به آسمان چهارم راه دارن. حالا اگر نونخور خونه شما باشن، اگر شما غذای اضافتون رو گاهی وقتا بریزین تو بالکن، بریزین تو حیاط، بریزین سر کوچه، یه جایی که این پرنده ها بیان بخورن، این پرنده ها احساس دین میکنن، اونا با معرفت تر از ما آدم ها هستن. اگر بلایی متوجه شما شده باشه، یه جوری میخوان به شما اطلاع بدن. لذا کلاغه میاد کنار هره پشتبون شما، کنار تراس شما، شروع میکنه به قار 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 قار. اینو همه دنیا، نه ایران ها، این فرهنگ همه دنیا هست. عرب، عجم، فارس، اروپا، آسیا. یه صلوات بفرستین، یکم بیان جلو، بیان جلو. من 2-3 دقیقه دیگه وقت دارم، وقت رو تلف نکنید، بیان جلو، بذارین دوستان شما استفاده کن. همه جای دنیا میگن قارقار کلاغ، شگون، میگن خروس بی محل میخونه شگون. اصلا عبارته، برای بچه ها میخونن، کلاغه میگه قار قار، مامانش میگه زهر مار. چرا؟ چون به تجربه بر بشر ثابت شده هر وقت کلاغ قار قار کرده، بعدش یه اتفاق بدی افتاده. فکر میکنه چون کلاغ قارقار کرده اتفاق بعد، نه. امام صادق علیه السلام فرمود پرندگان را خدا اجازه داده اینا از آسمان چهارم اطلاع دارن. این مرغ و خروسی که نونخور خونه شما هستن، در پناه شما هستن، شما ولی نعمت اینا هستین، اینا خبردار میشن که مثلا شما مادرتو اذیت کردی، مقدر شده 2 هفته بعد پات پیچ بخوره، یه 2 روزی ناله کنی تو خواب. چرا؟ چون خدا دوستت داره، نمیخواد بذاره به قیامت، همینجا میخواد تصفیه کنه. قراره به خاطر دروغی که گفتی فردا بعد از ظهر 500,000 تومان دخلتو بزنن. این فهمیده، نونخور شما هم هست، میخواد یه جوری شما رو خبردار کنه که بابا این اتفاق داره میفته، بجم، یه کاری بکن، استغفار کن، صدقه بده، یه کاری بکن. حرف که نمیتونه بزنه، چیکار کنه؟ بی محل میخونه. از قدیم من یادم، مادر بزرگم خدا رحمت کنه همه اموات شما رو، وقتی مرغا بی وقت بال بال میزدن، قدقد میکردن، میگفت ای خیرات شده، این یه چیزی هست. به تجربه ثابت شده بود. بله هست، بله هست. و وقت انشالله فردا بعضی از گناه ها نتیجهش چیا میشه و اینکه خب چیکار کنیم. خدا لطف کرده. جالبه بدونین، مرغ و خروس، عرض کردم ماکیان کلن، مرغ، خروس، مرغابی، کبوتر، یا کریم، کلاغ، اینا اگر یه جوری باشه که از نعمت شما متنعم بشن، اینا با معرفتن، میان خبردارتون میکنن. اما تو روایت فرموده سگ خودش که هیچ، عکس سگ هم اگر تو خونه باشه ملائک نازل نمیشه. بعد امروز جامعه سگ تو خونه نگهداری میکنن، وای به این که یه مرغ و خروس توی محله بخوای نگهداری کنی، که خونه که هیچی. اینقدر دنیا چپه شده. این اتفاق به واقع همه جا تو زندگی همه اتفاق میفته. ببینید امیرالمومنین علیه السلام از در خونه خانم هسته ام کلثوم اومد خارج بشه، مرغابیا بال بال می زدن، مرغابی ها بال بال می زدن، اومدن دورور حضرت می چرخیدن. یهو صدای مرغابی ها بلند شد، همه سر صدا، یه جوری می خواد بگه آقا نرو، می خواد بگه آقا یه اتفاق بدی قراره بیفته، نرو. این مقدرات بر ما هم هست، این خبردار شدن ها بر ما هم امکان پذیره. انشاءالله خدای متعال در امشب اگر شب قدر بوده باشد، بهترین مقدرات رو بر شما تقدیر کنه. قبل از اینکه برای خودمون دعا کنیم، بهترین مقدرات رو برای همه عالم که پایان غیبت امام عصر علیه السلام و آغاز ظهور مبارکشونه بر همه عالمیان مقدر بفرماید. ما انشالله فردا شب اینکه تو شب قدر چه اتفاقی میفته و یه قدری همین اول بحث که باز اینکه تو آسمون چهارم چه، اصلا خود آسمون چهارم چیه، تو آسمون چهارم چه اتفاقاتی میفته، ما چه جوری میشود یه راهی پیدا کنیم بلکه ما هم اطلاع اقل از بلاهایی که بر سرمون میخواد بیاد مطلع بشیم، چه جوری میتونیم تغییر بدیم بعضی از اینا رو، اینا رو آماده میشم انشالله برای شب 23 که احتمال بیشتری است بر شب قدر بودنش. یک بار دیگه از خدا التماس میکنیم به وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام که آخرین ساعات زندگانیش رو در کنار بچه‌هاش داره میگذرونه، رحم کن خدایا این ساعات و لحظات رو آخرین ساعات و لحظات غیبت امام عصر علیه السلام قرار بده. بر این دوستان و شیعیان امام عصر علیه السلام بهترین مقدرات رو، بهترین تقدیرات رو مقدر بفرما. بر دشمن علی لعنت، بر دشمن حضرت زهرا لعنت، بر دشمن مجالس اهل بیت لعنت. سرورمون هممون رو به فیض کامل میرسونن با 3 صلوات که شما مرحمت میکنید.